أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله معروف تداخل اسباب و تداخل مسببات بود. معنی تداخل اسباب رو مشخص کردیم که جایی که دو سبب یا دو موضوع برای حکم، دو شرط برای حکمی، حالا از دو جنس باشه یا دو فرد دو مصداق از یک عنوان و جنس باشه انجام بگیره، آیا هر کدوم از اینها سبب و موضوع مستقلی برای حکم جدای از دیگری میشه یا نه؟ مثلا هم افطار کنه هم زهار کنه، دو تا وجوب کفاره برش هست و یه وجوب کفاره، اینو از دو سنخه، یا دو فرد از یک سنخ، دو بار آیه سجده رو بخون تلاوت کنه، آیا دو تا سجده برش واجبه یا یه سجده برش؟ دو تا موجب خیار داشته باشه، آیا مثلا یک حق فسخ داره یا دو حق فسخ داره؟ قاتل دو نفر از اونا رو بکشه که هر کدوم ولی هر دو هم هست، این دو تا حق قصاص داره یا یه حق قصاص داره؟ اینا ازش تعبیر میشه به تداخل در اسباب، به علت اینکه مثلا اون موضوع یا اون شرط گفته میشه سبب برای فعلیت حکمه. آیا این سببیت مستقل، هر کدوم برای خودش سببیت مستقلی و مسبب مستقل خودش داره؟ این عدم تداخل در سببیت یا در اسباب وجه تسمیه هم زمزن معلوم میشه، یا نه این دوتا سبب دوتا موضوع دوتا شرط یه حکم رو میارن، یه دونه حکم واجب میشه، یه کفاره واجب میشه، یه سجده واجب میشه، اینجا میشه تداخل در اسباب. پس تداخل در اسباب به معنای تداخل در اون حکم فعلی است، تداخل در جعل به معنای مجعول فعلی. مجعول فعلی یکیه یا دو تاست در این موارد. تداخل در مسببات بعد از اینکه مجعول فرض کردیم دو تاست، دو حکم داریم، دو تا مسبب داریم، در مقام سقوط امتثال یا ارتفاع این حکم وضعی، اگه حکم وضعی بود، یا سقوط حکم تکلیفی به امتثال اگه تکلیفی بود، آیا یک فعل کافیه برای امتثال هر دو؟ چون خیلی جاها دو تا حکم داریم با یه فعل امتثال میشه، مثل اکرم العالم و اکرم الهاشمی، اینا دو تا وجوبه، ولی در عالم هاشمی دو تا اکرام لازم نیست، همون یه اکرام امتثال هر دوست. پس تداخل مسببات، تداخل اسباب کافی نیست برای لزوم تعدد فعل و امتثال. ممکنه تداخل در اسباب نباشه، دو حکم باشه، دو تا مسبب فعلی باشه، دو حکم فعلی باشه، ولی امتثالشون یکی، با یکی هر دو ساقط بشن، این میشه تداخل در مسببات. یعنی اون حکم فعلی و مسبب که متعدده در مقام امتثال تداخل پیدا میکنه، با یک امتثال هر دو ساقط میشه. اینم بحث تداخل در مسببات. موضوع بحث روشن شد، نکات دیگر هم گفته شد دیروز که مقدمتا لازم بود گفته بشه. بعد گفتیم وارد اصل بحث باستی بشیم که اصل بحث خود مسئله تداخل در اسباب و مسببات. اصل بحثم در دو مرحله است. یک مرحله اینکه مقتضای اصل عملی ببینیم چیه، اگر شک کردیم ندونستیم، دلیل خاصی هم نیامد، یه دلیل بیاد که مثلا احکام متعدد با یه امتثال کافیه، اونی چی؟ مثل که در باب غسل اغسال آمده که حدث‌های مختلفی، حدث جنابت و حیض و مس میت و همه اینا با یه غسل رفع میشه. خب اونجا دلیل خاص، جایی که دلیل خاص بیاد بر تداخل یا عدم تداخل، او بحث خاصی داره. اگه ما دلیل خاص نداشتیم، دو بحث اینجا مطرحه، یکی اینکه مقتضای اصل عملی چیه، یکی اینکه مقتضای ظاهر ادله چیه. خود اون دو دلیلی که دو تا شرط رو برای یک حکم قرار داده، مقتضاش تعدد مسبب عدم تداخل در اسبابه یا نه، یا مجمل این از باز اگر دو تا ظاهرش در دو تعدد بود در امتثال چی؟ پس یه بحث در مقتضای دلیل، یه بحث هم این که اگر دلیل ما مجمل بود یا دلیل خاصی هم که نداشته باشیم، از اطلاقات خود ادله هم نتونستیم ترجیح بدیم، مثلا ظهوری که مقتضی عدم تداخل با ظهوری که مقتضی تداخل که بعد خواهیم وارد شد، مقتضای اصل عملی چیه. این اصل عملی رو ما جلو میندازیم چون راحت تر بحثش، تا بعد بریم به اصل لفظی که مقتضای اصل لفظی چیه، یعنی ظهورات خود دلیل حکم. اصل نسبت به مقتضای اصل عملی، برخی از بزرگان فرمودن بر این که تفصیل دادن، گفتن در تکالیف مثل همین وجوب سجده آیه تلاوت یا وجوب کفاره اداده هر تف کفر، اگر شک در تداخل در اسباب شد، یعنی شک کردیم یه دونه حکم فعلی است یا دو تا حکم، دو تا وجوب کفاره داریم یا یه وجوب کفاره داریم، دو تا وجوب سجده تلاوت داریم یا یک وجوب سجده داریم، در تکالیف اگر شک شد در تداخل در اسباب، مقتضای قاعده و اصل عملی به معنی اصل عملی تداخله. چرا؟ چون برگشتش به شک در تکلیف، این یه دونه تکلیف فعلی است میدونیم، تکلیف دیگر نمیدونیم، یک وجوب دیگری هم برای سجده هست یا نه، سجده دیگری هست یا نه، این شک در تکلیفه و شک در تکلیف مجرای اصل براءت یا استصحاب عدم تکلیفه. به عبارت دیگر این از موارد اقل و اکثر انحلالیه که قدر متیقن اون اقله، اون زائدش مشکوک به شک بدویه، شبهه بدویه، مثل همه موارد اقل و اکثر انحلالی، نه ارتباطی. پس اینجا مشخصه که اصل عملی در شک در تداخل در اسباب تکالیف احکام تکلیفی، براءت از تکلیف دومه، استصحاب عدم تکلیف دومه و همسایه، اصول مؤمنه جاریش. و اما اگر شک در تداخل در مسببات کردیم در احکام تکلیفیه، بعد از علم به تعدد تکلیف، علم پیدا کردیم دو تا وجوب هست اینجا، ولی نمیدونیم این دو تا وجوب کفاره با یک کفاره امتثال میشه یا امتثال نمیشه، دو تا وجوب هست ولی این دو تا وجوب را احتمال میدیم اون وجوب دوم جوری باشه که در مقام امتثال با همون امتثال یک دادن یک کفاره هر دو انجام گرفته باشه. حالا چگونه احتمال تداخل مسبب رو میدیم با اینکه سبب تداخل در مسببات رو میدیم با اینکه دو تا مسببات، دو تا حکم داریم، این وجهش بعداً در بحث تداخل در مسببات خواهیم گفت که وجه داره. مثل اینکه کسی قائل بشه که احد الحکمین خورده به یه عنوان دیگری که اون عنوان مثل هاشمی و عالم میشه، چه در با یه اکرام مجمع عالم و هاشمی هر دو امتثال میشه، با اینکه دو تا تکلیفه، اینجا اونجوری باشه. خلاصه درس، اگر شک در تداخل در مسببات کردیم، فرمودن برای اینکه چون تکلیف دوتاست، میدونیم دوتاست، این در حقیقت شک در سقوطه، چون ثبوت تکلیف رو میدونیم متعدده، در تعدد مسبب ما شک نداریم، در اینکه آیا هر دو امتثال شدن یا یکیشون فقط امتثال شده دیگری هنوز باقیست، این شک در سقوطه به تعبیر ایشون. شک در مسقط تکلیف، سقوط تکلیف، مورد اصالت الاشتغاله، اصل اشتغال میگه که فعلیت تکلیف که یقینی بود، اشتغال ذمه شما به این تکلیف دوم یقینی بود که دو تا تکلیف داشتی، نمیدونی حالا هر دو رو امتثال کردی یا یکی از این دو تکلیف یقینی رو امتثال کردی، دیگری هنوز امتثال نکردی. این شک در امتثاله، در سقوطه، شک در سقوط مثلا مجرای اصالت الاشتغاله. اینم فرق نمی کنه دیگه، شک در سقوط و غایت هم همونجوره. اینم مقتضی این مقتضی غایت هم باشه، اصل عدم تحقق غایته، بازم بقای تکلیف. اینم شق دوم از پس در باب احکام تکلیفی مقتضای اصل عملی در شک در تداخل در اسباب، تداخل نفی مسبب دوم و حکم فعلی دومه که نتیجتا تداخل، یه حکم بیشتر ثابت نیست. در شک در تداخل مسببات احکام تکلیفی، جایی که دو حکم تکلیفی رو میدونیم فعلی شده، نمیدونیم با یه امتثال انجام گرفته، هر دو ساقط میشن یا یکی ساقط میشن، چون شک در سقوط این، نه شک در ثبوت. اولی شک در ثبوت اصل براءت از دومی جاری است. این دو در شک در تداخل در مسببات که هر دو با یه امتثال ساقط میشن یا نه، این شک در سقوط در حقیقت مجرای اصل اشتغاله. این تفصیل رو اونجا دادن. در احکام وضعی گفتن نه، در احکام وضعی گفتن در حکم وضعی نسبت به شک در مثل حق خیار، حق قصاص، اگه شک در تداخل در اسباب باشه که آیا دو حق اینجا ثابت شده یا یه حق، احتمال بدیم اگر مثلا هم مغبون باشه هم معیوب باشه، یه حق خیار بیشتر نداره، نه دو تا داره، یکی به خاطر غبن، یکی به خاطر عیب، هم خیار عیب داشته باشه. اگر احتمال تداخل در اسباب بدین، خب مقداری اون بازم همون بحثی که در شک در تداخل اسباب احکام تکلیفی گفتیم اینجا جاریه، یک حق وضعی محرز، حق دیگر محرز نیست، اصل عدم تحقق اون خیار دوم جاری میشه. اگه احتمال بدیم مثلا خیار عیب مال کسی مالی است که مغبون نباشه، معامله ای که درش غبن هست دیگه خیار عیب درش نیست، تداخل اسباب اینه میگه، اونجا دیگه خیار نیست، همون یه خیار اول کافیه برای هر دو. اگه اینجوری شد شک در تعدد مجعول دیگه، یکیش فعلیه، اون مجعول وضعی دوم مشکوک الفعلیه است، اصل عدمشه، عدم حقه، نفی میشه اون یکی. این مثلا کسی که محدث به جنابته، اگه مس میت کنه آیا حدث دیگر هم میگیره یا نه، اگه شک کنیم واقعا این هم یه حدث دیگری است یا نه، اصل عدم فعلیت اون حدث دیگره. پس نسبت به شک در تداخل اسباب در احکام وضعی، باز همونی که در احکام تکلیفی گفتیم اینجا هست، یعنی شک در حکم وضعی دومه، در اصل فعلی شدن و تحقق حکم وضعی دومه، و چون مسبوق به عدمه، اصل عدم اینجا به اصل براءت جاری نیست، چون حکم نیست، تکلیف نیست تا براءت از جاری بشه، ولی استصحاب عدم چیز جاری میشه، عدم این تکلیف. ایشون هم استصحاب رو در عدمیات جاری میداره، اون شبهه عدم جریان در شبهه حکمیه، جاییست که استصحاب وجودی بخوایم بکنیم، استصحاب عدمی رو داخل در اون معارضه نمیدونه ایشون. پس استصحاب نه، استصحاب تنجیزی جاریه قبل از تحقق او، بالاخره بیش از یک حکم معلوم استصحاب تعلیقی لازم نداره، استصحاب عدم چیز جاری میشه، تحقق بیش از یک حکم وضعی چون مسبوق به عدمه فعلیتش، استصحاب تنجیزیش جاری میشه و استصحاب عدمی رو ایشون در شبهات حکمی هم جاری میدونه. خب اون که جوابش رو بله، اون یه شبهه ایست که سید صد مطرح کرده و رد کرده که روشن اون شبهه تمام نیست، چون این از اون استصحابای تعلیقی عقلی است نه شرعی. قائلین به استصحاب تعلیقی اینجور استصحاب هم قبول ندارن. بنابراین حکم اون روشنه که استصحاب عدم بیش از یک حق جاری است و نفی میکنه وجود اون حکم وضعی دوم را، مثل شک در احکام تکلیفی در تداخل اسباب احکام تکلیفی. فقط اونجا اصل براءت هم داشتیم، اینجا دیگه اصل براءت نداریم، فرقش همینه. و اما اگر در مسبب شک کردیم، تداخل مسبب بود، یعنی دو تا حکم داشتیم، میدونیم دو تا حکم داریم، دو تا حق خیار داریم، دو تا حق قصاص داریم، خب یکیشه مثلا ساقط کردیم به هر شکلی، به هر گونه اون اسقاط کرده در مقابل پول گرفته، اون یکی حق قصاصش ساقط کرده چون قابل اسقاطه، یا هر جور دیگه. دیگری اگر شک کردیم آیا با همون اسقاط یا همون چیزی که مسقطه رافعه رفع شده یا نه، اونجا اصل بقایشه دیگه، اینجا هم استصحاب بقای اون حق جاریست و اصالت الاشتغال جاری نیست، چون اصالت الاشتغال باره تکالیفه دیگه، ولی استصحاب بقا جاریست. شاید مقصودشون از اصالت الاشتغال اونجا با همین استصحاب هم باشه، استصحاب بقای این حکم وضعی که میدونیم بوده اضافه بر اون حکمی که ساقط کردیم و رفع شده به با رافعش، این حکم وضعی دیگر، این حدث دوم هم که میدونیم دو تا حدث بوده، نمیدونیم این حدث دوم رفع شده یا نه، استصحاب بقای فعلی بوده بنابر عدم تداخل در اسباب، معناش دو تا حق، دو تا حکم وضعی فعلی شده، یکیش یقینا رفع شده با اون رافعش، دیگری شک میکنیم رفع شده رفع نشده استصحاب بقایش میکنیم. پس در شک در تداخل در مسببات فرقی نیست بین از نظر نتیجه بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، در حکم وضعی هم اونجا اصالت الاشتغال داشتیم، اینجا استصحاب بقای این حق رو داریم. در احکام تکلیفی، در احکام تکلیفی هم، در احکام تکلیفی هم اصالت الاشتغال داشتیم، اینجا در احکام وضعی هم استصحاب بقای اون حکم تکلیفی دوم رو داریم، در شک در مسبب. در شک در اسباب باز هر دو علی حد واحدن، و در شک در سبب در احکام تکلیفی اصل براءت داریم و اصل مثلا استصحاب عدم، اینجا هم استصحاب عدم داریم. ولذا بعضی از اعلام فرقی نگذاشتن بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، در هر دو گفتن علی حد واحده، در شک در تداخل در اسباب اصل عدم، اصل تداخله، حالا یا به براءت یا به استصحاب عدم، و بیش از یک حکم ثابت نمیشه، یه مسبب بیشتر ثابت نمیشه. در شک در تداخل مسببات و اکتفاء به یک امتثال برای دو مسبب فعلی، در هر دو چه حکم تکلیفی باشه چه وضعی، اصل عدم تداخله و لزوم تکراره، اگر تکلیف باشه لزوم تکراره، یا به اصالت الاشتغال یا باز به مثلا استصحاب در حکم وضعی، هر دو رو از یک نوع چیز کرده. برخی هم مثل مرحوم میرزا تفصیل قائل شدن، گفتن در تکالیف بله همین جوره، یعنی این مال تکلیفش قبول کردن، در وضع احکام وضعی شک در تداخل در اسباب رو بعضی جایی گفته فرق میکنه از جایی به جایی، اینجور نیست که همه جا بگیم اصل عدم اون مسبب دومه. در شک در تداخل اسباب در احکام وضعی مرحوم میرزا ملحق نکرده به احکام تکلیفی، فرموده برای این که فرق میکنه من موضع این الى آخر، بعضی جاها در شک در تداخل اسباب هم استصحاب بقای اون حدث مثلا جاری میشه، استصحاب بقای نجاست جاری میشه. مثلا اگه شک کردیم شیئی که متنجس شده با دم باز با بول ملاقات کرد، آیا این نجاست دیگری میگیره این یا نه، نجاست اول تنجس اول حاصل شده، آیا متنجس اینجا یه نجاست دیگر هم میگیره یا نمیگیره، اینجا اگه شک کردیم استصحاب بقای نجاست موجود قبل از غسل، تا چون اگر نجاست دوم بگیره دو غسل میخواد، چون متنجس به بول اغسل هم مرتین، مثلا اگر صوب باشه یا بدن باشه یا مطلقا علی قوله، اغسله مرتين، بعد از غسل اول شک میکنیم اون نجاستی که بود رفع شده یا نه، حساب بقای نجاستشون کرده. گفته قرزه فرق میکنه، اینجوری است که ما بتونیم همه جا نفی کنیم اون نجاست دوم را با اصل عدم. ایشون اینجور تفصیلی هم داده بین احکام، ولی برخی مثل مرحوم آقای خویی فرق قائل نشدن، گفتن اینم مثل اونه هیچ فرقی نداره. خب این اقوالی که در این مسئله اصل لفظی آمده. حالا اشکالاتی که اینجا وارده، یکی بر این اصل اصالت الاشتغالی که ایشون فرموده در شک در تداخل مسببات، اینکه دو تا حکم فعلی با یک امتثال اگه شک کردیم امتثال شدن هر دو یا نه، ساقط شدن یا نه، این شک در مسقط، شک در امتثال و اصل اشتغال جاری است. این مطلب اشکالش خیلی روشنه، چون ما مقصود از این اصالت الاشتغال چیه؟ یا اصالت الاشتغال عقلی است که از شغل الیقینی هستند الفراغ الیقینی، اینه مخوادشون بگه، چون اینجا شغل یقینیه به اون به دو تا تکلیف. شک در مسقط داریم که آیا این سقط هر دو به امتثال یا نه، لمی از خود هر دو به امتثال. اگه مقصودشون اینه اصالت الاشتغال عقلی است، بارها گفته شده که شک در مسقط موضوع اصالت الاشتغال عقلی نیست، این تعبیر مسامحی است. اون شک در مسقطی موضوع اصالت الاشتغال عقلی است که شک در فعل مکلف باشه که آیا مکلف خودش انجام داده یا انجام نداده متعلق تکلیف رو. شک در سقوط تکلیف گاهی از نظر تحقق فعل از مکلف، گاهی از نظر اینی که نمیدونیم متعلق تکلیف چیه، آیا یه عنوانی است که با اون فعل انجام شده صادق بر او پس امتثال شده، یا صادق نیست پس امتثال نشده. این دومی شک در مسقط هست، ولی شک در مسقط مربوطه به شارع نه مربوطه به مکلف، اینجا از این قبیله. اینجا ما شک، وقتی شک داریم در تداخل مسببات، یعنی چه؟ با اینکه میدونیم دو تا مسببه، شک میکنیم آیا با یه امتثال مثل اکرم الهاشمی یا اکرم العالم هست یا نیست، یعنی چه؟ یعنی احتمال میدیم اون تکلیف دوم، مسبب دوم نخورده به فرد آخر از کفاره، خورده به یه عنوانی که به همون کفاره اول، این عنوان هم حاصل میشه، مثل اکرام هاشمی عالم که هم اکرام عالم درش هست هم اکرام هاشمی درش حاصل میشه. اینه دیگه مرجع شک ما اینجا در تداخل مسببات در تکالیف به این برمیگرده که آیا این مسبب دوم، یعنی تکلیف فعلی دوم که میدونیم فعلیه، متعلقش چیه؟ آیا متعلقش عنوانی است که ینطبق علی امتثال اول و منافات هم نداره، چون دو عنوانه، چون دو عنوانن، مثل اکرام الهاشمی و اکرام العالم که دو تا عنوانه، اکرام العالم یه عنوانه، اکرام الهاشمی عنوان دیگه، درست تطابق میکنن با یه مصداق هر دو محقق میشن. و اینجا از مواردی است که جایزه قائلین به امتناع هم، اینجا قائل به جواز هم. اگر اینجور باشه ساقط شده تکلیف دوم، اگر نباشه خورده به فرد دیگری از همون عنوان، چون به یه عنوان مثلا نمیشه دوتا تکلیف بخوره، هر دو یه عنوان هم قهرن به فرد دیگری، پس تکلیف دوم مسبب دوم خورده به فرد دیگری و منطبقه بر اون فرد اول نیست. شک ما در سقوط در حقیقت برگشته به شک در متعلق امره. اینجور شک در سقوطی قبلا گفتیم مورد حکم عقل به اشتغال نیست، اینجا این شک در تکلیفه در حقیقت، که تکلیف آیا به اون جامع خورده، به عنوانی خورده که منطبقه بر اون فرده، یا تکلیف به خصوص فرد دیگر خورده. این دوران بین تعیین و تأخیره، یا دوران بین اقل و اکثره. اگر امکان تعلق دو تکلیف به یک جامعه هم قبول کردیم اقل و اکثره، اگر نکردیم مگر برگرده به دو عنوان که در یکی منطبقه، تعیین و تأخیره. و این درسته نتیجتاً شک در سقوطه، همه موارد شک در اقل و اکثر ما شک در سقوط میکنیم، ولی کسی قائل به اشتغال اونجا نیست. ما وقتی اقل رو انجام دادیم شک میکنیم تکلیفی که فعلی بود ساقط شده، چون اگه به اکثر خورده ساقط نشده، چون ارتباطیه. تعیین و تأخیر هم همینجور. خب اونجا چرا نمیگه به ساعت الاشتغال؟ چون میگه این شک در سقوط در حقیقت منشأ شک در متعلق تکلیفه. اینجا هم همینجوره. اینجا هم این اصالت الاشتغال جا نداره. اصالت اشتغال عقلی، اصالت الاشتغال عقلی جایی است که متعلق تکلیف معین باشه، معلوم باشه، من ندونم انجامش دادم خارجن یا انجامش دادم، اون مورد قاعده اصالت الاشتغال عقلی است. نه اینکه من شک در سقوطم نشأت گرفته باشه از اینکه ندونم حکم به چی تعلق گرفته، به چیزی که انجام دادم که اقل باشه، یا چیزی که هنوز انجام ندادم که اکثر باشه یا تعیین باشه. اینجور جاها درسته شک در سقوط هم داریم، ولی این شک در سقوط از اون شک در سقوط هاییست که مجرای براءت عقلی است، نه مجرای اشتغال عقلی. پس اشتغال اگر نمیخواد تمسک کنه ایشون بشه اینجا جا نداره. اگر میخواد به استصحاب تمسک کنه، بگه بالاخره این تکلیف فعلی بوده، چون دوتا مسبب داشتی، این مسبب دوم علی واقعه نمیدونیم ساقط شده یا نشده، استصحاب بقایش بکنی. به نحو استصحاب حکم قسم ثانی کلی، ثانی اشتباه شده تو بعضی جاها ما گفتیم ثالث، این ثانی کلی، یعنی یه حکم دوم ما میدونیم هست، نمیدونیم خورده به عنوان فرد آخر پس باقی است، یا خورده به عنوان جامعی که منطبقه بر اون امتثال اول پس ساقطه. این چنین حکمی ما شک داریم که این حکم میگه اصل وجودش این حکم دومی معلومه، اضافه بر مسبب اول مسبب دوم معلومه که یه حکم فعلی دیگری غیر از حکم فعلی اول داریم، نمیدونیم این حکم موجود دوم طویل العمر یا قصیر العمر، اگه خورده به فرد آخر پس هنوز باقی است، اگه خورده به عنوانی که ینطبق علی الفرد اول پس ساقطه، با همون امتثال کردیم ساقطه. بله اینجا استصحاب هست، ولی این استصحاب جاری نیست، چون در اولا اگر این استصحاب جاری باشه در همه موارد اقل و اکثر این استصحاب رو داریم، چون همه اون جاها باز همین علم اجمالی رو داریم که یه تکلیف فعلی بوده قبل از امتثال، یا به اقل خورده پس قصیر العمره، یا به اکثر خورده پس طویل العمره. خب اونجا باز همین استصحاب بکنیم، اگه نمی کنیم. و این نقضش همچنین موارد تعیین و تأخیر. حلش هم اینه که اونجا گفتیم، حلش هم اونجا گفتیم که چنین استصحابی منجز نیست، چون جامع بین جامع کلی قسم ثانی بین احد و تکلیفه اینه که اگر یک این باشه قابل تنجیز نیست، چون احد و طرفینش امتثال شده. جامع بین ما یقبل و تنجیز ولا یقبل و تنجیز استصحابش جاری نیست، ولی ما در باب حساب قسم ثانی از کلی تفصیل دادیم بین کلی بین احکام تکلیفی که دائره بین ساقط و باقی است جاری نیست، و بین احکام وضعی مثل حدث مثل موضوع، حساب کلی یه موضوعی به نحو قسم ثانی از کلی اونا جاری است. و تفسیر این در اون بحث اقل و اکثر و تعیین و تأخیر اونجا میاد، چون این همین بیان در همه موارد اقل و اکثر و دوران بین اقل و اکثر و تعیین تأخیر تأخیر هم هست. پس بنابراین غفلت شده ایشون اینجا گفتن اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال شک در سقوط تکلیف، شک در سقوط تکلیف اصالت الاشتغال جاری است، این هر معنی نداره. ثالث نیست، نه که جاری است، موضوع ثالث نیست، چون علم اجمالی داریم. ما اینجا علم داریم به فعلیت دو تا حکم، یکیش که یقینا مصداقش امتثالش انجام دادیم، دیگری که معلوم الحدوثه مردد بین احد العنوانین یا عنوان فرد آخر از همون عنوان که پس باقی است، یا عنوان دیگری که منطبق میشه بر اون عنوان پس ساقطه. این همون علم اجمالی به احد و تکلیفه، اینه به نحو کلی قسم ثانی دیگه، نه ثالث، چون علم داریم به اینکه یکی از این دو تا فعلیه. ثالث جاییست که یکی معلوم و تفصیلی باشه و معلوم و ارتفاع هم باشه همون یکی، بعد شک کنیم در وجود یک حکم دیگری، یه فرد دیگری. اینجا اونجوری نیست دیگه، قسم ثالث نیست، قسم ثانی. ولی قسم ثانی است که جاری نیست. چرا جاری نیست؟ در بحث اقل و اکثر اونجا به تفصیل گفته شده، چون اگر این چنین استصحابی جاری بود به عنوان قسم ثانی کلی در تکالیف، همه موارد اقل و اکثر، همه موارد تعیین و تأخیر از همین قبیله. چون تردد در اینه که متعلق تکلیف چیه و میدونیم یه تکلیف فعلی شده اجمالا قبل از امتثال، یا خورده به اقل یعنی به جامع، یا خورده به تعیین، یا خورده به اکثر، که اگر خورده به اکثر هنوز باقیه، اگر خورده متعلقش اقله یا جامع تخییر پس ساقط شده و اونجا سابق قسم ثانی کلی جاریه، جوابش هم همونجا داده شده. بنابراین این که ایشون فرمودن در شک در تداخل مسببات در احکام تکلیفی اصل اشتغال جاری است، اگر مقصود اصل اشتغال عقلی باشه که گفتیم اینجا جاش نیست، اگر مقصود استصحاب بقای اون مسبب دوم باشه، بگیم اون مسبب حکم دوم، شک میکنیم چون استصحاب در حکم وضعیشون جاری کرد دیگه، در احکام وضعیه اونم همینجا بخواد جاری کنه، که البته ایشون قائل به استصحاب بقای حکم نیست در شبهات حکمیه، این هم یه اشکال دیگری است به خود ایشون، که برای بعید مقصودشون استصحاب باشه، مقصود همون اصالت الاشتغاله. ولی حالا کسی که استصحاب در شبهات حکمی جاری بکنه، اگه بخواید این استصحاب رو جاری کنه، بازم جاری نیست، چون این استصحاب در روحش استصحاب به دقه استصحاب قسم دوم کلی است که در تکالیف جاری نیست و الا در تمام موارد. حالا اسمش ممکنه کسی کلی نذاره، ولی نتیجتاً اینه، این اون استصحابی است که در تمام دوران بین اقل و اکثر، تمام موارد دوران بین تعیین و تأخیر، این استصحاب هست، ولی آقایون قبولش ندارن، براءت رو جاری میکنن از تعیین، براءت جاری میکنن از اکثر، نمیگن بعد از اینکه اقل رو انجام دادن حالا شک میکنیم که باقی است، اون وجوب یانه استصحاب میکنیم بقایش رو. بنابراین این بخش از فرمایش ایشون قابل قبول نیست، هم ایشون هم میرزا، چون میرزا هم ظاهرا اینجا بحثی نداشته نسبت به شک در مسببات در احکام تکلیفی، ایشون هم میگه قبول کرده این اصالت الاشتغال رو. خب پس این اصالت الاشتغال اینجا درست نیست، اصل اینجا میشه براءت از تعیین، بنابراین که براءت از تعیین جاری بشه، یا براءت از اکثر، این یا داخل در اقل و اکثره یا داخل در تعیین و تأخیره. اگر احتمال بدیم جواز اجتماع حکمین ره دو تا مسبب بر یه عنوان اقل و اکثره، چون نمیدونیم این حکم دیگه خورده به همون عنوان که با همون یکی امتثال میشه، بنابر امکان تعلق حکمین وجوبین به عنوان، یا به فرد دیگر پس شده اکثر در حقیقت، یا دوران بین تعیین و تأخیر که یه عنوان دیگری، بالاخره چون دوران بین تعیین و تأخیر هم مثل دوران بین اقل و اکثر براءت از تعیین درش جاریه، چون تکلیف بیشتر و کلفه بیشتر در تعیینه، اما اون تأخیر علی کل حال باز انجام بده، اوره فرد اول باز انجام بده، اون رو نمیتونه نفی کنه، ولذا اصل براءت از تعیین معارض نداره در اون طرف دیگه، حالا چه اون عنوان دیگه مباین باشه با این عنوان، چه جامع و فرد باشن، چه اقل و اکثر باشن، همون عنوان باشه با اضافه خصوصیت دیگری، بنابراین عنوان فردن آخر که میشه همون اقل و اکثر، چه اقل و اکثر باشه، چه تعیین و تأخیر باشه، این دوتا عنوان مباین با هم باشن، چون اون عنوان اون طرف ازش اصل مؤمن جاری نیست، چون او لازم الاجر امتثال علی کل حال، مقطوع اللزوم اون علی کل حال، ولذا از تعیین از این اضافه تکلیف اضافه براءت جاری میشه، تفسیرش هم در بحث دوران بین اقل و اکثر و تعیین و تأخیر مفصل خوندی، براءت اینجا جاری است، اصالت الاشتغال هم جا نداره، نه عقلی نه استصحاب نه شرعی. میمونه مطلبی رو که ایشون در احکام وضعی گفتن، در احکام وضعی میشه گفت باز حق با مرحوم میرزاست، آنچه که در مسببات شک در تداخل مسبب در حکم وضعی گفتن که اصل بقای اون حکم وضعی است، این درسته، چون اینجا دیگه حکم وضعی است، حکم وضعی دوم رو میتونیم استصحاب کنیم بقاش رو، یا جامع حدث رو میتونیم استصحاب کنیم. این دیگه اون اشکال استصحاب جامع بین ما یقبل و تنجیز و لا یقبل و تنجیز نیست، حکم وضعیه، حکم وضعی استصحابش اون اشکال رو نداره، تفسیرش هم در جای خودش گفته شده. مثل استصحاب جامع موضوع خارجی میمونه که با این استصحاب موضوع وجوب اون اثری که میخواد بار بشه برای حکم وضعی، مثلا اون اثر بار میشه. این آنچه که در شک در مسبب گفته شده در احکام وضعی درسته که این استصحاب جاری است، ولی آنچه که در شک در تداخل سبب گفته شده در احکام وضعی که عرض کردیم مرحوم میرزا اینجا را قبول نداشت، آیخوی اینجا را ملحق کرده به شک در اسباب، تداخل اسباب در حکم تکلیفی که اصل عدم حکم وضعی دوم را جاری کرده، نه از باب براءت، از باب اصل عدم. و اصل در شبهات حکمیه اصل عدمی جاریست پیش ایشون، داخل در تعارض نیست. این مطلب هم درست نیست، یعنی مطلب ایشون در احکام وضعی نسبت به شک در سبب درست نیست و مطلب ایشون در احکام تکلیفی نسبت به شک در مسبب درسته. درست نبود که گفتی، یعنی اینجا حق با مرحوم میرزاست، یعنی شک در تداخل و در اسباب اگر کردیم اینجوری نیست که همه جا بتونیم اصل عدم حکم وضعی دوم جاری کنیم. و بعضی جاها اصل بقای اون حکم وضعی جاری است حتی بعد از تحقق مثلا غسل اول یا رافع اول. چرا؟ چون ممکنه عدم تداخل، اگه شک در تداخل اسباب با عدم تداخل اسباب کردی، ممکنه عدم تداخل اسباب و این یکی بودن مسبب اینجوری باشه، همیشه یکی بودن مسبب به معنای اینکه یه وجوب هست، یه حکم هست، یه حق هست، یک حق نیست، اینجوری نیست. خیلی جاها اینجوریه که تداخل در اسباب به این نحو باشه که همون حقی که هست همون بشه یک حق شدید مؤکد، مثل واجب و مؤکد، چطور میگم واجب و مؤکد، یک حق شدید. اگر وجوب باشه خب وجوب یه تکلیف بیشتر نیست، بالاخره چه شدید باشه چه شدید نباشه، تکلیف دیگر براءت ازش جاری، دو تا تکلیف نمیشه. ولی اگر حکم وضعی باشه، مثلا بشه یک نجاست شدیده که این نجاست شدیده رفع نشه با یه بار غسل، استصحاب بقای شخص اون نجاست شدیده، مرتبه ای از اون نجاست شدیده جاری است. این اصحاب شخصی است در باب اصحاب مراتب، اونجا خوندید یا میخونید که اصحاب بقای مرتبه اصحاب شخصی است، اصحاب کلی نیست که جاری است. یا اگر شدت و ضعف هم نداره تبدل داره، مثلا نجاست دمیه رفع میشه نجاست بولیه، اگه اینجوری احتمال بدیم با این ملاقات دوم با نجاست با بول، شیئی که متنجس با دمه ملاقات کرده با بول، نجاست دمیه رفع بشه نجاست بولیه، بازم تداخله، ولی این نجاست دوم است، وقت میشه استصحاب جامع نج کلی قسم ثانی. میدونیم نجاستی هست ثانی، یه نجاستی میدونیم ایجاد شده بالاخره بعد از این دوتا ملاقات ها، یه نجاستی هست، نمیدونیم نجاست دوتا نیست، احتمال میدیم که دوتا باشه که هیچ، احتمال میدیم یکی باشه ولی یکی اینجوری باشه که این یکی باقی باشه، تبدل پیدا کرده یا تشدید شده. بنابراین اگر شدت و چیز درش باشه استصحاب بقا اون مرتبه اصل مرتبه استصحابش جاریست بدن و استصحاب شخصی، اگر نه احتمال تشدید رو ندیم، احتمال تبدل رو بدیم، احتمال تعدد رو بدیم و احتمال عدم تبدل و عدم تعدد هم بدیم، اینجا ما علم داریم یه دونه نجاستی هست، نمیدونیم این نجاست از کدوم قسمه از این اقسام. جامع نجاست میتونیم استصحاب کنیم، جامع حدث رو میتونیم استصحاب کنیم، این میشه قسم ثالث، قسم ثانی کلی نه قسم ثالث، یعنی استصحابی است که جاری است، چون گفتیم قسم ثانی در موضوعات و در احکام وضعی جاری است. بنابراین حق با مرحوم میرزاست، خیلی جاها در شک در تداخل در اسباب در احکام وضعیه اینجوریست که میتونیم استصحاب اون نجاست، اون حکم وضعی سابق را بکنیم، یا به شخصه، به مرتبت من که شخصیه، یا به جامعه، جایی که علم اجمالی داریم بالاخره یه نجاستی هست، یا اینه یا اینه یا این، اگه اینه رفع شده، اگه اونه باقی است، چون علم اجمالی داریم یکی از این نجاست ها هست، اقلا استصحاب بقایش جاری است. نه در مرتبه که گفته میشه جاری میشه، اون مرتبه ضعیفش اون احتمالاً باقی باشه هنوز. در بحث استصحاب مرتبه گفته میشه حساب شخصی است و اشکالی نداره. خلاصه در مقتضای اصل عملی اینجوری شد که در باب شک در تداخل و در اسباب، در احکام تکلیفی بله اصل عدم مسبب دومه یا براءت از تکلیف دومه، در احکام وضعی فرق میکنه، خیلی جاها استصحاب بقای اون حکم وضعی هستش، در مسببات برعکس شک در مسبب در باب احکام تکلیفی اصل براءت از تعیینه، براءت از از فرد وجوب فرد، یعنی لزوم امتثال دوبه، چون برگشته درست شک در سقوطه، ولی شک در سقوطی است که منشأ شک در تعیین و تخییره یا اقل و اکثره، که براءت جاریه از اکثر یا براءت جاریه از اون تعیین. در موضوع شک در مسببات در احکام وضعی بله، اونجا شک در بقای اون حکم وضعی دومه، استصحابش جاری است، استصحاب شخصی هم هست و اقتضای عدم تداخل رو داره. پس مسئله بین این احکام وضعی و احکام تکلیفی عکس هم دیگه شد به این نحوی که گفته شد. صلی الله علیه و آله.